بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو تا اصطلاح داریم در ادبیات زبان عربی، البته خیلی اصطلاحات داریم، دو تاشو میخوام بگم. یکی کلمه است، یکی کلامه. کلام یعنی اون که دارای چند کلمه هست که یسه و سکوت و علیها، وقتی اونا رو بگیم سکوت کنیم، کسی منتظر نیست چیز دیگری بگیم. یه تعبیر دیگه کلام اینه که ترکیب شده از کلماتی که بین کلمات نسبت تامه هست. اینم یه تعریف دیگه است. در کلام نسبت وجود داره، یسه و سکوت و علیها. در کلمه ممکنه خیلی باشه، مضاف مضاف علیه اینا باشه، ولی نسبتی که یسه و سکوت باشه نباشه، مثل همونی که گفتم. اینجا می‌فرماید کلمه. کلمه در عرب دو تا اصطلاح داره. یک اصطلاحش همونی که گفتم، یکی هم بعضی کلام‌ها که خیلی کوتاهه و زیاد به کار برده میشه، نسبت هم داره ها، یه هدف خاصی داره این کلام، به اون میگن کلمه. کلمت لا اله الا الله حسنی، لا اله الا الله رو میگن کلمه. چرا کلمه میگن؟ چون با اینکه لا اله الا الله کلامه، لا اله الا الله خدایی نیست غیر از الله، یه سو سکوت علیه هاست، ولی چون هدف از این کلام توحید خالصه، لذا بهش میگن کلمه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهم که خدایی و معبودی جز الله نیست. وحده لا شریک له، تنهاست و شریکی نداره. کلمتون یعنی لا اله الا الله، کلمتون لا اله الا الله رو میگن کلمه، چون داریم که کلمت لا اله الا الله حسنی تو حدیث قدسی، من دخل حسنی امن عذابی، امن من عذابی. اشهد ان لا اله الا الله رو میگن کلمه، لا اله الا الله رو میگن کلمت لا اله الا الله حسنی، اون تأکید این کلمه است. کلمه که میگن یعنی لا اله الا الله. جعل الاخلاص تعویلها، لغت تعویل جز لغت های برجسته فرهنگ شیعه است. لغت تعویل در قرآن کریم، عرض کنم که یه قرآن کوچیک به من بدین، چون استخاره‌ام بعداً حتما رفقا میخوان باید داشته باشه. در قرآن کریم هو الذی انزل الکتاب، انزل علیک الکتاب، آیه 7 سوره آل عمران، منه آیات محکمات هن ام الکتاب. منه یعنی یه مقداری از اینها آیاتی هستند که ام الکتاب هستند، و اخر و متشابهات، یه سری آیات دیگری هستند که متشابهن. هو الذی انزل علیک الکتاب، خداییست که بر تو کتاب را نازل کرده. منه آیات محکمات، منه یعنی یه قسمتی از کتاب، آیات محکمن. هن ام الکتاب، اینها محور کتابن. گفتیم ام محور، مادر، ریشه، اصل. و اخر و متشابهات، یه دعایات هستن که اینا متشابهاتن. متشابه یعنی برای انسان شبهه ایجاد میکنه، انسان به اشتباه میافته. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که در دلشون زیغ، مرض، میل به باطل هست. زیغ، زاغه یعنی منحرف شد، یعنی انحراف است در قلبشون. فیتبعون ما تشابه منه، پیروی میکنن از اون آیاتی که متشابه هست، از اون قرآن پیروی از متشابهات میکنن. چرا پیروی از متشابهات میکنن؟ ابتغاء الفتنه. ابتغاء الفتنه یعنی ل ابتغاء الفتنه، این ابتغاء که منصوب شده چون تو حساسی به عربیات بهش میگم منصوب به نزع الخافض. شنیده بودی اینو؟ منصوب به نزع الخافض، خافض با صاد زاد. خافض یعنی جردهنده، خفض یعنی جر در اصطلاح ادبی. آره دیگه، جر پایین اومدن، جر خفض جنا. خافض یعنی حروف جاره، حروف جاره رو حروف خافض هم میگن. منه ابتغاء الفتنه، ها این منصوب به نزع الخافضه، یعنی گاهی جار رو حذف میکنن، اون وقت جاری دیگه در کلمه نیست، کلمه رو بعد از حذف حروف جاره نصبش میدن، اینو میگن منصوب به نزع الخافض. ابتغاء الفتنه از اوناست، یعنی لابتغاء الفتنه. فیتبعون ما تشابه من، پس پیروی میکنن از آیات متشابهه، لابتغاء الفتنه، به خاطر کسب فتنه. لام رو حذف میکنن برای خلاصه بودن، میشه ابتغاء الفتنه، یعنی به خاطر ابتغاء الفتنه. این الان که نسبه میگه مفعوله، میگه نه منصوبه به نزع الخافضه. این یکی از ادبیات خیلی مهمه، خیلی از کلمات اینجوریه. ابتغاء الفتنه یعنی لابتغاء الفتنه، به خاطر کسب فتنه. فتنه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، ان الله یحب بغات العلم. بغات جمع باغی و بغیه یعنی کسب کننده. اون وقت بغات هم به معنای ظلم کننده است، تا معنای در واقع متناقض داره، پارادوکس داره، پارادوکس اصلا داره، یکی به معنای ظلم، یکی به معنای اکتساب. اینجا معنی اکتساب، باغی، غیم، غیم. ابتغاء الفتنه، به خاطر اینکه به دست بیارم فتنه را. و ابتغاء تعویله، به خاطر اینکه کسب میکنن اون کسانی که پیرو متشابه میکنن که تعویل متشابهات رو به دست بیارن. تعویل یعنی چی؟ یعنی متشابهاتی که عمل میکنن، این عمل یه نتیجه و حاصلی داره، یه باطنی داره، به خاطر اینکه به اون باطن برسن. میخواستم اینو معنا کنم. و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. یکی از جهات ارادت من به علامه طباطبایی اینه، این آیاست. ببینید حالا که گفتم اب نداره که بگم اینو در ادبیات، اجازه میدید؟ Do you let me to translate؟ شرح چی میشه انگلیسیش؟ بگو بینم خواهم شرح بدم. یعنی و ما یعلم تعویله الا الله، و تعویل متشابه را و تعویل قرآن را نمیداند مگر خدا و راسخان در علم. خب سنی ها میگن این واو استینافیه است. واو استینافیه که بلده؟ یعنی جمله از اول شروع میشه، میگم که دست شما درد نکنه، سبحانه آوردین، هم کره آوردین، هم مربا آوردین، هم عسل آوردین، هم نیمرو کردین آوردین، و من الان میخوام درسمو شروع کنم. این و واو عاطفه نیست، واو استینافیه است. استیناف یعنی از اول جمله ای رو شروع کردم که من دارم درسو شروع میکنم. اگر گفتم که چایی آوردی، خرما آوردی و عسل آوردی، واو چیه؟ عاطفه است. ولی اینی که گفتم خرما آوردی و عسل آوردی و من دارم شروع میکنم، این واو استینافیه. و درباره امام زمان علیه السلام هست که با یستعنف الاسلام جدیدا، اسلام رو جدیدن شروع میکنه، واو استینافیه میگن. سنی ها و ادیبان سنی میگن این واو عاطفه نیست، واو استینافیه است. یعنی و ما یعلم تعویله الا الله تموم شد، و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. علامه طباطبایی ثابت کرده تو المیزان، 40 سال پیش خوندم و خلاصه کردم، 50 سال پیش گفته حتی اگر واو استینافیه هم باشه، مناسبت این جمله استینافیه با جمله قبل میرسونه که ربطی به تعویل داره. یعنی راسخون در علم کسانی هستند که میگن که یقولون آمنا به کل من عند ربنا، ولی چون راسخ در علم هستن حتما تعبیل رو میدونن. خیلی بیشتر از این و جالبتر از این میگم، یکی از جنبه هایی که من خیلی به ایشون علاقه پیدا کردم این است که در مقابل سنی ها که میگن واو استینافی است و راسخان در علم نمیدونن و تعبیل قرآن رو فقط خدا میدونه، حتی ائمه نمیدونن، ایشون میگن که مناسبت این راسخان در علم در این آیه در این موقعیت نشون میده که راسخان در علم، یعنی میگه راسخ در علم، یعنی علم درشون رسوخ کرده. علم تعبیل یکی از علم هاست. خیلی قشنگ، البته من خیلی الان ناقص گفتم، خیلی جالب میگم. میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که اینجا حضرت زهرا فرمودن کلمتون، این لا اله الا الله کلمه است. کلمه است یعنی یک هدف داره، هدفش آموزش توحید فطری خداست. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، خدا قرار داده اخلاص را تعویل این کلمه. تعویل از لغت اوله، از لغت اوله. اول یعنی برمیگردی، مثلا میگم که اول جلسه، اول صبحونه، اول درس، یعنی آخرم باید برگرده به اول. اون وقت باطن را میگن اول، اول. آل الامر الیک یعنی کار به تو برمیگرده. وقتی میگیم تعویل یعنی برگردوندن آیه به یه جا، به یه باطن. اون وقت فرموده که جعل الاخلاص تعویل ها، خدا قرار داده اخلاص را برگشتگاه لا اله الا الله. برگشتگاه یعنی چی؟ یعنی من اگر گفتم لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، به کجا بر میگرده؟ کجا تحقق پیدا میکنه؟ کجا تجسم پیدا میکنه؟ کجا نماد داره؟ کجا قابل لمسه؟ اونجایی که وقتی میام جلسه اخلاص داشته باشم، برای خدا بیام. ایشون که داره صبحونه‌شو حروم میکنه اخلاص داشته باشه. اون آقا که عرض کنم که میاد تدریس میکنه اخلاص داشته باشه. اون آقا که ماشین سوار میکنه اخلاص داشته باشه. اون آقا که مینویسه اخلاص داشته باشه. منی که میگم فقط قصدم ریا نباشه، اخلاص هم داشته باشم. جعل الاخلاص تعویلها، تعویل رو من امروزا که معنا میکنم میگم تجسم خارجی، تحقق خارجی، تجسم خارجی، باطن آیه. وقت بر این تعویل که اخلاصشه مثال میزنم، میگم که قرآن کریم داره ان الذين ياكلون اموال اليتامى، بعدش چیه؟ انما ياكلون في بطونهم نارا. قرآن میگه این است و جز این نیست که در شکمشون آتش میخورن. خوردن آتش تعویل خوردن مال یتیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این صراط الذین انعمت علیهم تفسیر اهدنا الصراط المستقیم. تعویلش چیه؟ آیه 61 سوره یاسین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، منو بندگی کنید. صراط مستقیم اینه، بندگی منه. بندگی من گاهی هم تجسم خارجی داره. یه نفر اتفاقا وایساده اونجا، یه کسی دارن به اصطلاح سخنانش رو گوش میدن، فرمود که معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه، من صراط المستقیم هستم. خیلی قشنگه. تعویل صراط المستقیم پیغمبره، تعویل معنای عبودیت پیغمبره. وقتی قرآن میفرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من عبادت کنید، پیغمبر خدا را عبادت میکنه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، یعنی تعویل اهدنا الصراط المستقیم. اون وقت حضرت زهرا فرموده کلمتون جعل الاخلاص تمیز، که خداوند متعال قرار داده اخلاص را تعویل آیات متشابهه، تعویل آیات، تعویل قرآن، تعویل لا اله الا الله، تعویل اهدنا الصراط المستقیم، تعویل انما یاکلون فی بطونهم نارا. اتفاقا تعویل خیلی در قرآن به کار برده شده، در روایات بسیار مفصل، یعنی تجسم پیاده شده لا اله الا الله. تو میگی لا اله الا الله، تفسیرش چیه؟ خدای غیر از الله نیست. تعویلش چیه؟ تعویلش اینه که امام زمان صلوات الله علیه دست ما رو که میگیره برای خدا میگیره، ما باید ازش یاد بگیریم. تعویلش اینه که امام عصر علیه السلام وقتی جواب سلام کسی رو میده به خاطر خدا جواب میده، ما باید ازش یاد بگیریم. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام وقتی کاری میکنه برای خدا انجام میده. این درس امروز. یه روایت کوچولو بگم از امام رضا. در مسند امام رضا علیه السلام جزء نوادر یه بابی داره در جلد دوم، باب نوادر. نوادر یعنی چی تو کتاب حدیث؟ یعنی احادیثی که محدث نتونسته تیتر برای اونا مشخص کنه. مثلا یه حدیثی هست که باب زهده، باب اخلاصه، باب مثلا میگم نماز جماعته، باب نمازه، باب روزه است، باب جهاده. یه احادیثی پیدا کردن که نتونستن تیتر بذارن، اینا رو گفتن باب نوادر. یادتون باشه تو کتاب های حدیث معمولا باب نوادر ما داریم، مخصوصا متأخرین، البته کتاب متقدمین هم داریم. در باب نوادر مسند امام رضا علیه السلام که آقای عطاردی قوچانی نوشته، که میخوام اینا رو بیارم هر دو شب که گاهی در سوالات مثلا از روش یه حدیثی اگر مناسب باشه بخونم. در باب نوادر یه حدیثی هست، امام رضا علیه السلام فرموده که به مستمعین، در زمان حضرت موسی علیه السلام قحطی شد. خیلی حدیثش کوتاه و خیلی جالبه. قحطی که شد اینقدر قحطی بود که گاهی افراد چند روز یه لقمه نون پیدا نمی‌کردن. یک زنی یک لقمه پیدا کرد تو دهنش داشت می‌جوید. امام رضا می‌فرماید هنوز قورت نداده بود. همونطوری که لقمه تو دهنش بود داشت می‌جوید، یک فقیری آمد گفت چند روزه گرسنه هستم. لقمه را از دهن قورت نداد، در آورد به اون فقیر داد. فقیر خورد، از اون گرسنگی نجات پیدا کرد، رفت. چند روز بعد این خانم یه بچه شیرخواره داشت، بچه‌شو گذاشته بود اونجا، غافل شد از بچه، داشت کار میکرد. یک گرگی آمد و این بچه را با دهنش برداشت برد. وقتی با دهنش برد، این زن دنبال گرگ شروع کرد دویدن و گرگ دویدن. یک مرتبه گرگ ایستاد. حضرت رضا می‌فرماید فرشته امین خدا جبرائیل بچه را از دهن گرگ گرفت سالم، داد به این زن. این جمله رو گفت، گفت لقمتون به لقمتک. اون لقمه ای را که از دهنت در آوردی و به اون فقیر دادی، حالا لقمه دهن گرگ را ما، من جبرائیل به امر خدا گرفتم به تو دادم. خیلی روایت جالبیه. به روح امام رضا و محدثین از امام رضا صلوات.